بسم الله الرحمن الرحیم. 11/9/402 فقه فرهنگ جلسه اینو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد
و آله
الطاهرین. اللهم عجل ولیک فرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. به نزدیکی قرآن کریم و عهد نزول شریعت اسلام رسیدیم. بحثمون بررسی دوره عرب جاهلیه از باب تمثال و جایگاه تمثال و پرستش تمثال و زیست با تمثال در عرب جاهلی. خب دوستان تحقیقاتی انجام دادن، از جمع حاضر هر کسی کاری انجام داده ارائه بکنن و من در خدمتتون هستم برای تکمیل اون توضیحات. بسم الله. بین رفقا کیا کار کردم؟ از همین طرف، از سمت راست.
کار نکردی؟
دیر این جلسه قبل دوستانی که اینجا حضور داشتن بله. خب دوستان دیگه کسی کاری نکرده رو عرب جاهلی؟
سیر آیات بود که من تو آیات و روایت هم گشتم که در مورد بت پرستی اینا نگاهشون خلاصش اجمالی بود. آیه قرآن داره بود، یه آیه قرآن یک دوتا آیه قرآن بود، هم روایت داشتیم که نوع نگاهشون خداگونه نبوده به بت. و مثلا ما میگیم شفیع و خلاصه توسل این شکلیه، یعنی خدا رو واقعا همون نگاه توحیدی میدونستن، توحیدی که یعنی ماورایی میدونستن، ولی اینا رو واسطه و شفیع، در قرآن شفیع بود که اینا رو در واقع این شکلی.
خب این ویژگی همه بت پرستاست، اینو قبلا عرض کردم و امر مبهمه، نه انقدر واضح نیست. اگه واقعا واضح باشه که اینها شفیع اند و نه یه خدای احد و واحدی وجود داره که همه قدرت های عالم از آن اوست و اون مصدر همه حقایق عالم و او خالق و آفریدگاره، که این استدلاله حضرت ابراهیم و استدلاله بقیه انبیا بی‌معنیه. امر مبهمه براشون. از یک طرف میدونن یه خدایی هست، از یک طرف دیگه در مورد این خدایان هم سهمی قائلن براشون، شرکا خدا میدونن. یعنی اینقدر فضا برایشون واضح نیست که یک آفریدگار مقتدری وجود داره و اینها در حاشیه اون گماشتگان این آفریدگارن. باهاشون وارد محاجه بشی شاید آخرش قبول بکنن، ولی بعدش دوباره برمیگردن. یک حالت اسطوره‌ای، افسانه‌ای، داستانی، شاعرانه داره. بت‌پرستی همچین ویژگی داره دوستان. یعنی شما توقع نکنید با یک ساختار نظاممند منطقی طرفی که جای همه چیزو به شکل کاملا دقیق تعبیه کرده، طراحی کرده، نه، با یک ماهیت شاعرانه و با یک روایت نه الزاماً دارای انضباط عقلانی سفت و سخت مواجه. لذا نه، همه بت‌پرستا همینطوری بودن، خیلی فرق با هم دیگه ندارن. حالا به حسب این که اون چیزی که ته دلشون میدونن، ته ذهنشون احساس میکنن که یه خدای احد واحدیه، این چقدر واضح تر باشه متفاوته. حالا بعد بیایم توی تاریخ عرب جاهلی ببینیم این خدای احد و واحد در فضای شبه جزیره عربستان چقدر پررنگه به قیاس به روم و ایران و مصر و بابل قدیم. دستی چیز دیگه پیدا نکرده نه؟
قبل اونجا که مقالت من بحث ایران بود، ناظر به شبه جزیره گفته بود که چون توامندیه و هنره مثلا سنگ تراشی اینو نداشتن، هزینه زیادی هم براشون داشت بخوام برن از بقیه جاها مثل شام و مصر و اینا خریداری کنم بیارم، به خاطر همینا خیلی رواج نداشته به جهت
تمثال تراشی
هزینه بالایی که داشته بود.
خب واقعیت اینه که پرستش بت در شبه جزیره عربستان یه پدیده حاکم بود، اینو به وضوح از گزارش‌های مختلف میشه دید و بیانات خود قرآن هم تصریح داره به این حاکم بوده، به این معنا که شما اون هویت توحیدی که در دین حضرت ابراهیم علیه نبینا و علیه السلام بود و اون قبیله اسماعیل علیه نبینا و علیه السلام، یعنی جارهم، این قبیله نتونست خیلی حاکمیت علل اطراق خودش رو حفظ بکنه و خود اون قبیله هم اینجوری نبود که بتونه این ویژگی اساسی خودش رو که توحیدی بود رو تبدیل کنه به ویژگی حاکم بر کل شبه جزیره. جرهمیان متولی این هویت واحد بودن به توحیدی، گزارش های هم هست، حالا دوستان قرار شد اینو پیگیری کنن بررسی بکنن که چجوری بوده این ویژگی پرستش در این در این قبیله و به طور کلی پرستش در نوادگان حضرت اسماعیل و نبینا علیه السلام. ولی این هست که یک واقعیت توحیدی ابراهیمی توی شبه جزیره وجود داره. ماهیت توحیدی ابراهیمی هم واضحه دیگه، حضرت ابراهیم داستانش در قرآن و در طول کل تاریخ انبیاء ابراهیمی با بت‌پرستی آغاز میشه و با بت‌پرستی هم به پایان میرسه. اینه نقطه واضحی که در زیست حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام وجود داره. بعد از استقرار حضرت اسماعیل در شبه جزیره عربستان، به طور خاص در منطقه حجاز، یک نقطه پدید میاد برای عبادت کردن و اون هم کعبه است. کعبه قبلش هم بوده؟ بله قبلش هم بوده، یعنی طبق ادبیات اسلامی ما کعبه با خود زمین اساسا خلق میشه، یه مخلوق الهیه تکوینی،
خودش زمینه.
آها
خودش
حالا کعبه به صورت همین بنا یا کعبه به یک معنای دیگه، مهم اینه که یک پدیده تکوینیه و حضرت ابراهیم، حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام و ماجرای مربوط به صفا و مروه، اینا همه اعمال حجی که انجام میشه و طواف که انجام میشه تعبیرهای چندگانی داره. یکی از تعبیرهاش که برمیگرده به دوره ابتدایی مربوط به حضرت آدم میشه دیگه. این منطقه منطقه‌ایه که خیلی هم توش بنی بشر نمیشد گفت که زندگی میکرده. خود ابتدای شکل‌گیری این منطقه با تعابیر حضرت ابراهیم اینجوری دیده میشه دیگه، به وادن غیر زیزر، کسی هم نبوده، یه نه آبی بوده نه آبادانی. حضرت ابراهیم میان اینجا و هاجر و اسماعیل رو که تنها فرزندشون بوده و بعدن حضرت فرزندان دیگه ای میاد از نسل ساره یا سارا میذارن کنار این خونه‌ای که بازسازیش کردن. و چقدر حالا بازسازی شده بوده خیلی معلوم نیست، اون موقعی که حضرت ابراهیم اسماعیل و هاجر رو میذاره کنار این خونه به ظاهر ناتمام، یعنی کعبه اون موقعی که حضرت ابراهیم هاجر رو میذاره و اسماعیل رو میذاره تا تمام شده نبوده، چون بعدا تو سفر بعدی میگه از یعرف آقای ابراهیم القواهد من البیت و اسماعیل، یعنی حتی اون ستونهای خود کعبه هم بلند نشده بود، بعدا حضرت ابراهیم میاد ستونهای کعبه رو بلند میکنن. این نشون میده که منطقه این نبوده که خیلی محل رفت آمد باشه، جایگاه ویژه‌ای داشته باشن. بعدها هم عمدتاً اون فرهنگی که وارد این منطقه میشه توی قدم ابتدایی فرهنگ یمنیه، یعنی قبیله جرهم یک قبیله یمنیه که میاد با حضرت اسماعیل ازدواج میکنند و خاندان اینها توسعه پیدا میکنند و فرهنگ یمن هم بین همه این فرهنگ ها فرهنگ متأثر از فرهنگ تا حدی میشه گفت ایرانیه. چرا میگم تا حدی؟ به خاطر این که فرهنگ یمن از یک سمت دیگه متأثر از فرهنگ مسیحی هم بوده. فرهنگ ایرانی که خب فرهنگ زرتشتیه، فرهنگ مسیحی هم از کجا وارد این منطقه میشد؟ از نظر جغرافیایی اگه نگاه بکنید، شما یه اتیوپی دارید، در کنارش هم سومالی دارید که اون توی آفریقا، مسیحیت به شکل خاصی تا اتیوپی میرسه و اون داستان هجرت به حبشه یعنی اتیوپی کنونی از همین بابه. یک جایگاه ویژه هم داره، لایزال هم امروز الان شما برید توی اتیوپی غیر از مسلمان ها خود مسیحی ها به شدت به معنای نه فنی کلمه، به معنای به معنای اصطلاحی نه به معنای لغوی ارتدوکس هم، یعنی پایبندن به شریعت حضرت عیسی. این روزه شنو؟ بله؟
از شمال یا از غرب؟
نه از اون برای دریای سرخ الان
نقشه.
آره بله بله ایران بله یمن نقشش به ایران چی الان میگم چرا هویت ایرانی توی یمن پررنگه، یه بحث دیگه است الان نیاز به توضیح داره. اما نکته اصلی اینه که شما اگه نقشه رو نگاه بکنید توی این نقشه واضحه دیگه، شما اینجا اتیوپی رو دارید، خب اتیوپی جیبوتی الان اسمش جیبوتی، یعنی خود همین منطقه اتیوپی بوده دیگه. شما نگاه کنید فاصله بین این تنگه و این تنگه خیلی فاصله خیلی کمه، شما از یمن به سادگی میتونستین برید اینطرف. حالا سوال اینه که چطوری مسیحیت تا نقطه اتیوپی اومد؟ این برمیگرده به کلا ماوقع امپراتوری روم و بعد از این امپراتوری روم چطوری میاد کل منطقه غرب شمال آفریقا و شرق آفریقا رو برمی‌نبرده و میاد و چجوری توی این منطقه‌ای که اتیوپی اسمش هست پایگاهش انقدر مستحکم میشه که ولا یزال مستحکم. یه فرهنگ مسیحی داره از اینجا میاد که اساساً اون درگیری ابرهه و اینا یه بخشش برمیگرده به همون فرهنگ خلیط تا حدی مسیحی، خلیط البته نه کاملا مسیحی. مسیحی هم بله ابرهه یمن میاد، خلیط مسیحی نگفتم مسیحی. حالا ایران چطوری میاد؟ شما خب در نظر بگیرید این جغرافیا رو، شما یه امپراتوری نزدیک به سرزمین عربستان، امپراتوری چیه؟ شما عراق در دستت داری دیگه، وقتی عراق داشته باشین چی میمونه رو نقشه جغرافیا؟ این کسی که عراق داشته باشه اطراف خلیج فارس هم داشته باشه، خب شما این رو نگاه کنید، این خلیج فارس و این هم حالا شاخ آفریقاست، این هم آفریقاست، این هم که ایران. شما اینجا روم رو اگه داشته باشید اینجا ایرانه دیگه، این منطقه منطقه جز امپراتوری ایران، اینجا ها محل دعواست. اصلا کلن شما رو نقطه دعوا حضور دارید. اینجا که نقطه اصلی حضور ایرانه که عراق کنونیه، مدائنه، اینجا هم جز اطراف خلیج فارس، یعنی جنوب خلیج فارس هم همینطور هویت ایرانی داره. این میاد تا این جنوب. اما سوال اینه چرا این منطقه که حجازه خیلی مورد توجه قرار نمیگیره؟ با اینکه توجه نسبی بهش هست، یمن هم طبیعتاً اشغال میشه دیگه، توسط ایرانیه گرفته میشه. زیل به عبارت یکی از بخش‌های تابع حاکمیت ایران بود. از این منشأ تحت تاثیر مسیحی‌ها بوده، ولی از این منشأ تحت تاثیر ایرانی‌ها بوده. البته اینو در نظر بگیرید، ایران چند تا دوره داره دیگه، یه دوره ما قبل مسیحیت، یه دوره ما بعد مسیحیت. ایران ما قبل مسیحیت فرهنگش چیه؟ بین دو تا فرهنگ در تردده. یه فرهنگ مهرپرستیه، به فرهنگ زرتشتیه، یعنی خداپرستی. نه، آتشپرستی همون به نحوی بازسازی شده مهرپرستیه. چرا؟ چون مهر که خورشید باشه رو آسمونه، میاد رو زمین میشه آتش. خب نوره دیگه، مبدأش هم که نوره. این یک تعبیری پیدا میکنه، میاد تو زهره میشه چی؟ میشه چی؟ آناهیتا. شنیدین دیگه؟ که آناهیتا به معنای معمولا میگن آش، به معنای آکه، یعنی همون پاک. خب آکی که تو ترکیه هست به معنی همین آک فارسی که هست، آک به معنی پاکه. ناهید هم که همون ناهیتا هم که ناهیده دیگه، ناهید. این یه ستاره است دیگه، این ستاره رو مورد توجه قرار میدادن، تا اینکه زرتوش میاد ابرامزداش جا پاش رو صفر میکنه، ناهید و آناهیتا و اینا رو همه رو میبره تو حاشیه و اساسا یه تعبیر دیگه این میاره. مثلا شما تو دوره نهایی که مثلا تو دوره ساسانی، نه دیگه یه رنگ دیگه داره، خصوصا بعد از اینکه سلوکیان میان تو ایران، شما انحرافات دیگه داری تو دین زرتشت. به نحوی دوباره میترائیسم پررنگ میشه. این میترائیسم یک توسعه ای هم پیدا میکنه، یعنی شما الان معبد بلبک رو نگاه بکنی، معبد بلبک معبد پرستش میترا، یعنی میترائیسم اونجا داره توسعه پیدا میکنه، بلبکی که توی رومه اساسا. چه اتفاقی میفته؟ این وسط یه خلیطی شکل میگیره که به نحوی یک دین جدید بین مسیحیت و زرتشت، و به تعبیر دقیق‌تر زرتشت هم نه، بین مسیحیت و میترائیسم پدید میاد. چیزایی هم از زرتشت داشته و اون مانی بوده، و این تلقی های مانی مثل اون دعوای خیر و شر، این ذهنیت در مورد خیر و شر، این وارد مسیحیت میشه. بعدا اصلا مسیحیت به شدت متأثر از مانیه، به شدت. مسیحیت کنونی به دلیل همون ورودی که ما توی اون جنگ های امپراتوری ایران و روم، این فرهنگ مانی میره توی دل اونها. پس نگاه کنید دوستان، یک نوع تلقی متأخر ایرانی که دیگه تو دوره ساسانی تبدیل شده به پرستش مهر پرستی به شکل خیلی البته یک مقدار ضعیف. این اون پرستش که شما تو یونان داری اینجا نداری، یا به نحوی تقدس آناهیتا. خب آناهیتا توی فرهنگ ایرانی به نحوی به زهره پیوند میخوره، اما باز هم از جنس یونانی نمیشه که شما بخوای یک الهه به تعبیری مملو و از نگاه های شهوانی و غیره و غیره رو بخوای درست بکنی در مقابلش. و در هر حال شما این مقایسه هم فقط بعد از جنگ پدید میاد، یعنی شما بعد از اینکه با یونانی ها درگیر میشین آروم آروم این تلقی پدید بیاد که ما ناهید رو بیان مقایسه بکنیم با اون آفرودیتهی که بعدن مورد توجه و توسعه قرار میگیره تو توسط رومیا به عنوان خدای زن. در هر حال شما نوعی پرستش خورشید دارید که در مورد بت معروف و مرکزی مکه که حافظ و نگهبان مکه قلم داد می شد هبل همین تعبیر دارن. هبل نماد خدای خورشید بوده و میترا، حالا تلقی ایرانی در مورد میترا تا حدی زنانه است، تلقی آناهیتا هم که زنانه است، حالا چه تو نگاه ما چه تو نگاه یونانی ها زهره که میدونیم کدوم ستاره هست دیگه، اولین ستاره‌ای که در میاد رو آسمون، خب پر رنگه و پر نوره و
چه زرتشت غیر از ایران خواست کار دیگه
نه چیه؟ نه عمدتا تو همین منطقه بوده دیل زرتشت، ولی مانی توسعه میده اینو میبره توی و میترائیسم همینطور توسعه زیادی پیدا میکنه، ولی زرتشت نه عمدتا توی همین منطقه، منطقه ایران که داریم میگیم ایران به معنی بزرگش دیگه که شامل هند میشه، شامل آسیای میانه میشه، منطقه کردستان رو کامل بربر میگیره، میاد توی منطقه عراق، همه اینها رو شامل میشه.
اصلش هم الهی نبوده نه؟
بله؟
اصلش هم الهی
چرا زرتشت دینه؟ کتاب آسمانی داره. تعبیر روایات ما در مورد زرتشت اینه که اینا اهل کتاب هم. نه فقط در مورد زرتشت، در مورد تبعات زرتشت که مثلا سابعین، خب؟ اینا هویت زرتشتی میاد میره توی شبه جزیره عرب، مثلا یه دینی درست میکنه توش، یه ادبیات خلیطی وجود داره، حالا یه امتدادی هم این پیدا میکنه میره توی بابل مخلوط میشه با اون تلقی های بابلی میشه این ایزدیان، خب که الان میگه بهش میگن یزیدیان، ایزدیا، ایزد، ایزد فارسیه دیگه، خب اینها باز متاثر از چی هم؟ زرتشتی هم. ولی یک زرتشتی که دوستان دقت کنید، اینا همه امتدادهای زرتشت دوره هخامنشی نیستن، اینا امتدادهای زرتشت دوره ساسانی هم. تا بعد دوره ساسانی شما ببینید فرهنگ یونانی اومده، اتفاقاتی افتاده توی این منطقه، یعنی دیگه یه فرهنگ سالم ساده نیست، تغییرات جدی پیدا کرده. تو همون دوره هخامنشی هم بالا و پایین زیاد داره، یعنی تو نیست که فکر کنید دوره هخامنشی هم تحریف نمیشه، ولی این تحریف عمیق تو دوره ساسانی خیلی پررنگه. پس نگاه کنید، یه تلقیه خورشید پرستانه، ناهید پرستانه، یک نگاهی خاصی به آسمان وجود داره، این پررنگ.
چه سابعین همون زرتشتیان شبه جزیره شدن؟
نه میگم اینا که نه، یک فرهنگ از یک جای میاد تو یه فرهنگ دیگه قرار میگیره، قاطی میشه با اون فرهنگ. این طور نبوده که دین زرتشت حاکمیت پیدا بکنه و علل اطلاق بیاد توی شبه جزیره، اومده و متأثر شده از همون بافتی که تو شبه جزیره وجود داشته. رنگ خورشید پرستی و ستاره پرستی سابعین متفاوته، ولی سابعین رو اهل کتاب میدونستن. چرا؟ چون تأثیرات زیر ساختیش برمیگرده به زرتشت. یه فلسفه نورانی هم داره دیگه که بعدا شیخ اشراق همینو توصیه میده، اصلا فلسفه پهلوی که میگن، فلسفه فهلوی که میگن، فلسفه نورانی که میگن، شیخ اشراق میگه آقا من فلسفه ایرانی رو زنده کردم، از اون همین فلسفه است. حکمت ایرانی عمدتا میگه همین فلسفه نوری بنا شده. قرآن هم رد نمی کنه این فلسفه رو. قرآن چی میگه؟
الله
نور سماوات و الارض. خب همینی که میگه یه مدار تحت تاثیر قرار میده شما، یعنی چه؟ آسمان خدا مگه نوره؟ نور مگه خداست؟ از اون سوالات بعد. حالا این یک طرف ماجراست. دوستان جدیدی اومدن، کسایی اگه کار کردن روی عرب جاهلی بگم، من یه مقدمه از منبرم رفتم، بعد شما بگین دیگه در مورد تمثال ها و تمثال و تمثال پرستی در عرب جاهلی. کسی نکته ای داره اضافه کنیم؟ سه بزرگوار کار کردن یا نه؟ چهارشنبه شما بودین یا نبودین؟ خب اگه بودین قرار بوده یادداشت بنویسین و تکمیل کنین، یادداشت کنین که تکمیل کردین دیگه انشالله. این ماهی فقام فقام نداده به من یادداشت جدید رو تو گروه باید بذارین دیگه همه ببینن. خب این سه نفر بزرگواری که اضافه شدن به کلاس بس کار نکردن نه؟ خب باش ادامه میدیم. این یه طرفه، خدایانی بود که به تعبیر در شبه جزیره عربستان اومد. بخش دیگه از این فرهنگ میشه گفتش که نشست کرده همون فرهنگ بابلیه، قبل از بابلی، قبل از ایران، بابل قدیم. اون از شاید بشه بگیم رشهاتی مونده، خیلی نمونده، چون گفتیم اون فرهنگ بابلی و خدایان بابلی بیشتر همراه با یهودی ها رفت توی منطقه فلسطین و به نحوی توی فضای فرهنگی اونا ادامه پیدا کرد، چون توی منطقه بین النهرین به واسطه حضور ایرانی و حاکمیت سرتاسری فرهنگ زرتشتی، شما دیگه اون فرهنگ بابلی رو تا حد زیادی میشه بگیم که کلن ممسوح کرد و شما فرهنگ بابلی به معنی قدیم دیگه نداری. چرا؟ چون پایتخت بود اینجا مدائن. وقتی پایتخت اینجا باشه، یه وقت هستش تو حاشیه هست، شما خیلی کاری بهش نداری، ولی یه وقت هست پایتخت، شما دیگه فرهنگ اومید و دین و غیره و غیره رو سعی میکنی کاملا بر همین مبنا بچینی. شما الان گزارش های تاریخی که دارین از کوفه و منطقه اطراف اون، یه عده ایرانیان که کاملا فرهنگ چی دارن؟ زرتشتی دارن. یه عده عربن که از یمن اومدن. فرهنگ یمنی رو عرض کردم. یک بخشیش یه فرهنگ زرتشتیه. اما یه بخش دیگه‌اش فرهنگ مسیحیه. یعنی مسیحیت تقریباً توی همون قرونی که اسلام پدید میاد، مسیحیت اونجا قبلش با یه تقدمی زیر ساختش سفت شده توی اتیوپی و بعد به تبع اون توی یمن داره تأثیر خودش رو میذاره. اما آیا بت‌پرستی داره با هویت مسیحی وارد این منطقه میشه؟ نه. شما مسیحی و یهودیانی که داشتین توی این منطقه برعکس موحدا بودن، در کنار توحید ابراهیمی که به شغلت خیلی ملایمی توی بنی هاشم حضور داشت، از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام. اما بقیه بت‌هایی که اومده بود عمدتاً از جنوب سوریه داره میاد، یعنی شما رگ و ریشه اکثر این بت‌ها رو تو سوریه میتونید پیدا بکنید و به تعبیر دقیق‌تر میتونید بگین که هر کدوم از این بت‌ها چه جایگاهی دارن توی شهر مرکزی این ماهیت بت‌پرستی متأثر شده در شبه جزیره عربستان، یعنی تدمان. تدمان رو شنیدین دیگه، اگه هیچ وقت نشنیده بودیم بعد از این قصه داعش و اینا حتما نشنیدین. تدمان یک تقریبا پر اثرترین نقطه باستانی سوریه است، نقطه صحرایی سوریه هم هست. همچنان هست، یعنی بخشی از آثارش همچنان وجود داره، یعنی کل اون آثار و سنگ و اینا رو سعی کردن بزنن نابود بکنن. اونجا هم یکی از نکاتی که داعش میگفت، میگفت اینجا مبدا بت‌پرستی بوده، همه شون رو نابود بکنی، همون کاری که با مجسمه بودا کرد طالبان. یکی دیگه هم این بود که اونجا مرکز فستیوال های مختلف و ایشونوش بود دیگه، یعنی بزرگترین خواننده ها و موزیسین ها و جشن ها و اینا رو میرفتن توی همون خرابه ها برگزار میکردن. بخش خوبی از اون خدایانی که مورد استفاده قرار داره میگیره توی فرهنگ جزیره العرب داره از اونجا میاد. مثلا شما همچنان بهترین حجاری ها یا مجسمه هایی که دارید در از لات و منات و عزا و هبل، اینا آثارش از توی سوریه هم بتن پیدا میشه.
خود سوریه
مثلا روم بوده دیگه، سوریه رومه، روم فرهنگ زیر ساختیش از یونان داره میاد، که روی اون فرهنگ زیر ساختی یونانی یه رنگ مسیحی هم میخوره.
چون همش فرهنگ بابلی قدیم هم رو با یهودیان و منطقه فلسطین
تا حدی، تا حدی، ولی یهودی ها یهودی هم دیگه. اینی که بخواستم بت‌پرستی یهودی رو بگم که اون ایفود و ترافیم و اینایی که خوندیم دیگه، اینا از کجا گرفتن؟ اینا رو عمدتا قبلش اینجا بود، بعد رفتن تحت تأثیر بعد از اومدن نبوکدنصر و نصر و رفتن به بابل باز یک تأثیراتی از اونجا پیدا کردن. این تأثیراتی که پیدا کردن باز با خودشون آوردن نوعی خلیط بین نگاه توحیدی تورات و این الهه هایی که از این دوتا منطقه دور هم جمع کرده بودن وجود داره بین اینا. ولی تو فرهنگ خود فرهنگ بابلی دیگه نمیمونه. فرهنگ بابلی به تعبیر دقیق تر میشه گفتش که با ورود ایران از بین میره دیگه. شما یه فرهنگ سر تا سر ایرانی دارید. این که بعدن انگلیسی ها اومدن فرهنگ بابلی رو روش تأکید کردن، سعی کردن مثلا به نبی بابلون رو بیارن بالا توی بابل و توی عراق و بگن شما بابلی هستید و این هویت جداگانه غیر ایرانی رو بدن بهشون، برمیگرده با همون سیاست های استعمار برای ایجاد تفرقه قومی دیگه. بگن نه شما فرهنگ عراق نگاه کنید، فرهنگ ایرانیه، کلن فرهنگ ایرانیه، نه یک سال نه دو سال. من در مورد یک سال و دو سال صحبت نمی کنم، دعوا سر قرن هاست. شما فرهنگ مشترک داشتی، یک سرزمین بودیم عملا. خب این عرض بنده بود که یک جنبندی ابتدایی. شما این دفعه هیچ کار تحقیقاتی نکردید، منم دیگه جنبندی رو آخرش گفتم بهتر، خیلی دیگه وقتمون گرفته میشه برای بررسی عرب جاهلی، هرچند که خوب نیست چون عرب جاهلی خیلی نزدیکه. بله خب این فایده نداره، یعنی اینطوری محقق نمیشیم دیگه، چون واقعیت اینه که این مدل کار فقهی کردن نیاز به تتبع زیاد داره. اگه با تتبع پیش نریم همچنان ذهنیت‌های سطحی پیدا می‌کنیم. معنای این جملاتی که الان بنده میگم شما میتونید تلقی تعبدی بکنید، میتونید برید بررسی بکنید، بعضی وقتا بررسی می‌کنید خلاف این چیزی که من میگم پیدا می‌کنید. یعنی این چیزی که من دارم عرض میکنم یک جمله واضحی توی مطالعات تاریخی تو نخواهد بود. این بالمقارنه بین متون دینی، متون اسلامی، آیات قرآن و نظارت آیات قرآن به خود اون داده های تاریخی پدیده، داده های تاریخی الزاماً شما رو به این نقطه نمیرسونه. داده های تاریخی خیلی هاشو میخواد ادعا بکنه که بت‌پرستی یک امر چیه؟ زایده خود قبایل مختلفه عرب. این هم عرب جاهل بودن، از فرهنگ که به دور بودن، بدوی بودن، بیابونگرد بودن، یک سنگی چیزی رو درست میکردن برای خودشون و به واسه این جاهلیت گذاشتن. ایرانی ها که عالم بودن، رومی ها هم عالم بودن، با سواد بودن، با کلاس بودن، اینا یه موجودات بی کلاس عقب افتاده که بت میپرستیدن. این تلقی
چون
توی نهج
البلاغه خطبه از امیر خمینی چی شد که عرب دوباره برگشتن به
بت پرستی؟
دقیقش یادم نیست ولی فکر کنم اونجا همینه که بهشون منتقل شده از جای دیگه.
بعد تقریرم رو متفاوت شروع کردم دوستان، هرچند که میگم اینجوری ارائه کردن رو اصلا نمیپسندم، چندین بارم به دوستان گفتم این ارائه این جنبندی نیستش که راحت شما بپذید بری بیرون این جنبندی رو بگی مطمئنا در مقابلش مقاومت میشه. ما جنبندی رو از کجا شروع کردیم؟ از اینکه آقا کسی که چه به جزیره عربستان اومد و پدید آورد و تبدیل کرد به یک مرکز جمعیتی، کی بود؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. چی آورد؟ با خودش دین آورد، اصلا وایستاد کنار کعبه، هویت توحیدی خودش آورد، بعدش هم رفت قشن کعبه رو ساخت. انتحرابیتی یعنی چی؟ و قشنگ اینجا میزبانی میکرد حضرت اسماعیل از هر کسی که بیاد اینجا و بخواد عبادت توحیدی بکنه و دین رو بهشون میداد. اصلا کلن یه مرکز تبلیغی بود اینجا. از لحظه ای که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو آورد، کار حضرت ابراهیم این بود که این خونه رو پاک کنه، هر کیم که میاد بیاد اینجا ازش پذیرایی بشه و دین حق بهش عرضه بشه. نکته مهم اینه که چقدر تونست این هویت بقیه جاها رو تحت تاثیر قرار بده، چقدر تحت تاثیر قرار گرفت.
یعنی
جاهلیتشون تحت تاثیر بت‌پرستی، جاهلیت این منطقه عمدتاً از روم داره میاد و تا حدی هم از ایران. یعنی داره اون هویت مادیگرای بصریشو داره از روم میگیره، حتی از یه چیزی از مصر هم گرفته، یعنی فرهنگ مصری هم هست که فرهنگ مصری باز میشه گفت یک مشتقی از همون فرهنگ یونانی. فرهنگ مصری متأخر خصوصا یک فرهنگ مادیگرای بصری یونانی شما دارید، داره میاد. یک اندیشه تحریف شده ایرانی که میره به سمت آسمان و خورشید و ستاره پرستی و غیره، که این بوده نه اینکه نبوده، این بالاخره توی همین منطقه ایران و بابل و اینا این نگاه بوده. حضرت ابراهیم هم با همین درگیره دیگه، فلا ما افلا همین رو داره میگه دیگه. بعدش هم که خب میگه ناهید، نه ناهید پرستی رو بزنیم کنار، چی؟ خورشید، خورشید هازا اکبر. خب اینم افول پیدا میکنه. پس این نشون میده قبلا بوده، یه همچین هویتی بوده. این یه فلسفه ای داشته کنارش، فلسفه نورانی و غیره. این فلسفه اومد به سمت یک تحریف اساسی و یک قلوب. این قلوبی که کردن باعث شد که این انحراف پدید بیاد. یعنی شما الله و نور و سماوات و ارض داری، نور یه پدیده مقدسه، اما این تقدس رو بیاری برسی به حتی خود خدا دیگه نمیشه. میترا رو بیاری، اگه شما خدای یگانه رو اهورامزدا بدونی، اگه اینه خب، و اگه قراره که یزدان پاک و خدای پاک اهورایی شما از میترا در مقابل اون قرار بگیره و این رو بیاد زمانه، بعد یه مدتی اصلا میترا میاد بالا سر اهورامزدا. یعنی میشه میگن که نه اهورامزدا رو متون اولیه میگن اهورامزدا بود که خلق کرد، میترا رو خلق کرد، ناهیدو. بعد این مدتی نه میاد اینو میذاره بالا سر اهورامزدا و این تحریف ها میره توی کتاب آسمانی زرتشت. این تحریف های مشرکانه. خب یه بستر اینطوری هم بوده تو شبه جزیره عربستان. این دوتا وقتی با هم خلط بشن، نه شما عملا یه منطقه‌ای دارید که هویت توحیدی بوده توش در حال رقابت، اونم توحید ابراهیمی. خیلی فرق داره با توحید زرتشتی، خیلی فرق داره با توحید موجود توی هند، توی چین، بودیسم و هندویسم، اون توحیدی که توی گاتا وجود داره. اینا نه، تحریف سنگینی که اونجا شکل گرفته، اینجا نه، خیلی پاک و خالص و یه حنفیت خاصی داره.
به اسلام نزدیکتر.
به نگو به اسلام نزدیکتر، بگو به متن حقیقت شریعت الهی. خب دست نخورده تر باقی مونده. چرا؟ چون تو مثل شما الان دین تو بردار ببر توی پایتخت آمریکا یا نیویورک، بردار ببر تو تهران بیشتر سالم میمونه، یا بردار ببر یه جایی که کمتر تحت تاثیره این فرهنگا قرار میگیره. چون تو حاشیه بود، ایران هم خیلی احساس نمیکرد که باید بره اینجا رو بگیره. اما اینو بدونید که هویت توحیدی اونجا مورد اذعان بوده و مورد قبول. و یه نکته هم من بگم که طواف دور خانه خدا در یعنی کعبه هم توی بین یهودی ها هست و مسیحی ها و حتی تو زرتشت، یعنی طبق دین زرتشت طواف دور کعبه وجود داره. اصلا اون دفینه ای که توی این فیلم محمد هم هستش، اون دفینه ای که ابو طالب در میاره، این دفینه انوشیروانه دیگه، دفینه انوشیروانه در کنار کعبه، میاد زیارت کعبه این دفینه رو میاره. پس اون پدیده‌ای که اینجا دارید به اسم بت‌پرستی، یک پدیده جذاب با کلاس و یک مرجعیت خارجیه توی شبه جزیره عربستان. به عبارت دیگه تو عربستان اگه بخواد به خودش برگرده، اگه حجاز به تعبیری، حجاز بخواد به خودش برگرده، هویتش توحیدیه. اون هویت عمیقی که اینو اصلا کلا حجاز کرده، اینو بهش جایگاه داده، مرکزیت داده. اون هویت دخیله که گفت آقا ما عددی نیستیم، باید بریم اون هویتمون از کی بگیریم؟ از بیرون بگیریم. اون دوتا هویت دارن، جایگاه دارن، ارزش دارن. دقت کنید من دارم الان توجیه میکنم چه پدیده ای رو، این که هویت عربی رو پیامبر اکرم دارن اصلا کلا هویت عربی ساختن. شما میگین عرب کی بود؟ عرب هم اینا بودن، اینا کیا بودن؟ چون عربی نداشتیم تا قبل از اینکه پیامبر اکرم این هویت رو پدید بیاره. این هویت ساخته پیامبر. مگه نه حضرت اسماعیل عرب بود؟ مگه به یک معنا حضرت اسماعیل اصلا کلا از بابل، از اونجا اومده، متولد این منطقه. اصلا این منطقه آدم نداشت آقا جون، رفقا این منطقه عرب اساسا محل زیست نبوده. محل زیست یمنی ها، یمنی هم که عملا شما میبینی چه پدیده ترکیبی هم. روشنه؟ این پدیده ترکیبی که در یمن هست، بله، تحت تاثیر خودش قرار میده منطقه اجازه، ولی منطقه اجازه برای خودش هویت جداگانه داره و این هویت جداگانه مهمه دوستان. این هویت جداگانه رو وقتی که شما مرکز قرار میدین، یعنی هویت عربی، داری به چی ارجاع میدی هویت عربی رو؟ الان نگاه نکنید عربا یعنی کل مثلا شمال آفریقا، کل شبه جزیره عربستان، عراق، سوریه، اینا که عرب نیستن. عرب کجا بود فقط؟ یمن هم عرب نبوده. عرب کی بوده؟ فقط شبه جزیره هم عرب نبودن. گفتم آقا یمنی ها کسان کلا یمنی هم اون برکس هست. فقط حجاز، فقط حجاز منطقه خیلی کوچیکه اینجاست.
فقط زبانشون عربی نبوده یمنی ها؟
مثلا کلان زبان هم باید تلو تکمیل شوایسی میمیم چی شد. حالا چرا یمنی ها شدن عرب؟ به خاطر که حضرت اسماعیل اینجا بود، اومدن به حضرت اسماعیل مسئولت کردن، عروبیت رو گرفتن. چرا این هویت عربی رو شما بعدا این رو میبینید توی الهان، حتی تو موسیقی حضرت چیه؟ حساسه، میگه از غیر عرب نگیرید. این هویت عربی رو داره روش با میسته. حتی قبلش هم این هویت عربی هستا، حضرت از این هویت استفاده میکنه، نه اینکه نخواد تهدیدش بکنه، نه اینکه بخواد نخواد ردش بکنه. به عبارت این چیزی که عرب گرایی که شما بین عربا دارید میبینید یک رگ و ریشه ابتدایی داره. از یک طرف اینا بعدشون نمیومد هویت عربی رو تبدیل به یک هویتی بکنن که بهش افتخار میکنن، از یک طرف این پیغمبر بود که اتفاقا این هویت رو به اینا داد که رو یه منطقه حاشیه‌ای که هیچی توش نبود چرا باید این احساس هویت بکنه؟ چون بخواد به بگه من کیم، یه توحید اسماعیلی بیشتر نمیمونه. چیز دیگه برش نمیمونه، چون اون چیزی که داره از شرک، عمدتاً شرک تمثالیه رومیه و اندیشه ایرانیه با نگاه میترائیست. این که یه پدیده بود، این احساس بی‌هویتی کردن، از بی‌هویتی رسیدن به این شهر. و اتفاقا اسلام میخواد بگه اتفاقا این پدیده منحطیه. لذا شما میبینه عربا جلوی ایرانی ها و رومی ها احساس شخصیت میکنن. احساس شخصیت به این نیست که شمشیرشون خیلی میباره، اتفاقا شمشیر اینا در مقام شمشیر ایرانی ها و رومی ها یه آهنپاره بیش نیست. چی به اینا هویت داد؟
عربیات.
عربیاتو چجوری بهش مرجعیت دادن؟ توحید. گفت آقا اساسا وجود شما وجود توحیدیه. عربیتش که داشت، این مثلا بخواد بگه منم هستم چی باید بگه؟
توحید.
بخواد بگه منم هستم، بگه من عربم، افتخار میکنم به گذشته خودم. ولی اون گذشتهشو بخوای تهشو بگیری از یمن سر در میاره که خیلی هویت عربی نداره. نه، بعد خودشو به اسماعیل برسونه. اسماعیل مگه کی بود؟ ابراهیم کی بود؟ داستان چی بود؟ اصلا چرا اینجا پدید اومد؟ تو کی؟ مکه چرا اون ملغراست؟ و قبول داره عرب که مکه ام القراست، ام القرای عربی، مادر همه قریه های عرب. چرا؟ چون از اینجا قرار بود بقیه این اتفاق بیفته تو حجاز. بقیه‌شون میگن بیابون دیگه، تو بیابون چرا یه عده بیابونگرد؟ مثلا اینا ارزش ندارن. چون همین الان توی ایران بگو آقا مثلا یه سری بیابونگرد ما داریم توی همین بیابونه، بعد مثلا بخوای رو اینا سرمایه‌گذاری بکنی، سوال اینه چرا سرمایه‌گذاری تو این نقطه؟ پیغمبر داره چیکار میکنه؟ اصلا خدا داره چیکار میکنه؟ شما داری توی یه نقطه توحید رو میذاری و در حاشیه هر دو فرهنگ هست. اتفاقا نقطه جذاب این نقطه اینه که هر دو فرهنگ ایرانی رومی که این نقطه تماس ایران و رومه دیگه، این ایرانه، این هم روم، این فرهنگ داره عملاً توی این هم فکر کنم دریای سیاه هم اینجا میافتن. شما داری توی این نقطه تماس ایران و روم اگه قرار بگیرید، خب دیگه همش جنگ و جدال، این نقطه اساسا نمیتونن حامل پیام جدیدی باشه. توی ایران باشی زیر فرهنگ چین ایرانی، توی روم باشی زیر فرهنگ با زیر ساخت یونانی و غیره. مصر هم کجاست؟ در تویول امپراتوری رومه. یمن کجاست؟ اون هم همینطور در امتداد امپراتوری ایرانه. شما چطوری میتونی یه فرهنگ متفاوت رو پدید بیارید؟ اولا بهترین نقطه است. چرا بهترین نقطه است؟ چون هر این یه فرهنگ توحیدی داشته از قبل که این هویت اصیلشه. دو تا فرهنگ دیگه ایرانی رومی هم اینجا حضور داره. چرا حضور داره؟ اینو قبلا تو اون بحث فقه اقتصاد گفتم، تو بحث سکه ها و رباخاری در شبه جزیره و غیره، که اساسا اینجا محل چی بوده؟ محل است. اصلا تجارت چرا تو شبه جزیره جدی میشه؟ نقطه حرکت اینجا چون جنگ بوده، عملا مسیر جاده عربیش هم که از چین میومد میرفت تو روم و ادامه پیدا میکرد، این مسیر بسته میشه به دلیل جنگ و جدال ها. تنها نقطه نقل و انتقال چیه؟ یه عده ای که نه این برن نه اون برن، همین برن همون برن، یعنی حجاز بیشتر زیر نفوذ ایرانیان، ولی از نظر فرهنگی زیر نفوذ رومیان هستن. لذا از هر دو گرفتن فرهنگشون رو، تجارت هم که دارن با هر دو میکنن. تجارت که بکنه خب بوتان هم برمیده، یکی از چیزایی که معمولا میادن بوته، بوتان برمیداره میارن. مثلا اینها هستش که گزارشش هست، مثلا فلانی که بزرگ عرب بوده اومد اینجا زد قبیله جرهم رو نابود کرد، رفت یه سری بوت از سوریه آورد اینجا. سوریه کجاست؟ اینجاست دیگه. پیامبر اکرم توی هر دو تا سفری که رفته کجا؟ توی همین فضای روم. آثارش هم الان هست، یعنی ارتباط با امپراتوری روم از نظر تجاری جدی بوده.
تجارت بین کجا و کجا؟
تجارت از یمن بوده به این، مثلا همون کاروان اولی که پیامبر اکرم برداشت برد، از اینجا برد بصرا. بصرا رو سرچ بکنید همین الان میبینید یه شهر، یکی از مناطق مثلا دارای آثار باستانی فراوونه دیگه. حالا به حد تدمره میرسه، ولی یه معبد و نمونم کلی آثار قدیمی داره از دوره قبل از روم مقدس تا بعد از روم مقدس. پیامبر رفت اونجا دیگه، رفتن دمشق هم رفته خیلی از این. حالا میگه یکی میگن توی سفر دوم رفته دیگه تا دمشق. این آثار ارتباطات تجاری که به این منطقه بوده، یعنی این بخوام بگیم این خط تجاری اینجا، حالا این نقشه رو خوب نکشیدن، مثلا شما اینجا تصورش کنید یه خط تجاریه به اینجا غزه، به خاطر همین دیگه میگن هاشم کجاست؟ قبرش تو غزه است. چرا تو غزه است؟ کاروان تجاری میبرده دیگه. این خط تجاری از این برم به یمن بوده. حالا خط تجاری یمن چجوری به ایران منتقل میشده؟ اینجا بوده دیگه. شما الان اینجا رو، حالا من نقشه رو دقیق نکشیدم، شما دقیق مثلا بگید چی اینجوری میشه دیگه. اینجا نزدیک دیگه، تنگه است، خیلی سریع کالا میاد به این سمت. یعنی ارتباط تجاریه، ارتباط فرهنگی رو هم به دنبال خودش داره. این که زیل حاکمیت ایران بوده، اطراف خلیج فارس هم زیل حاکمیت ایران دیگه. یعنی شما این منطقه رو در نظر بگیرید، کلش زیر حاکمیت ایرانه. یعنی اینجاها اصلا استان بحرین که میگن، استان بحرین شهر و اینجا نیستش که، یعنی چه جزیره گمانه، بحرین کل این منطقه است. کل این منطقه رو گفتن بحرین که تابع استان فارس بوده.
روم الان مسیحیتش پررنگه؟
روم تو دوره که پیامبر اکرم داره میاد، یک به نحوی میشه گفت یک نوع خلیط بین مسیحیت و بت‌پرستیه توی اون دوره است. هویت مقدس هنوز پیدا، یعنی شما با روم مقدس طرف نیستی، روم مقدس متأخره از ظهور اسلامه.
که پایانش میشه رومنسانس.
بله دیگه پایانش میشه رومنسانس.
ابتداش که
میشه گفتش مثلا دوره ما بعد حتی عباسی ها،
چون نسل عرب در میان وقتشون رو یکی
در نهایت باید برگردم به حضرت اسماعیل.
حضرت اسماعیل به کجا؟
حضرت اسماعیل که به حضرت ابراهیم برمیگرد، حضرت ابراهیم هم برمیگرده به منطقه بابل.
خب نسل عرب میاد توی عرب
اون دیگه قبلش برمیگردونن دیگه، اون خیلی عقب برمیگرده، اون قبل عقب برمیگرده دیگه چیزی ازش بگیرم. ببخش یه سلام بفرستیم وقت گذشته.